درود بر شما، کیان منابی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از برگزاری نشست میان ایران و آمریکا حمایت کرد. بریتانیا میگوید در صورت ضمانت از سوی ایران به آزادی نفتکش توقیف شده کمک میکنه. و محمد جواد ظریف برای شرکت در نشستی سالانه راهی نیویورک شد. فدریکا موگرینی در سفر روز شنبه خود به بغداد گفت اتحادیه اروپا از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای میان ایران و آمریکا پشتیبانی می‌کند. محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق در یک نشست خبری مشترک با فدریکا موگرینی گفت ما به خانم موگرینی اطمینان داده‌ایم که این منطقه آمادگی جنگ تازه‌ای را ندارد. وی گفت
ما در گفتگو با خانم موگرینی تأکید کردیم که عراق نباید به میدان جنگ جدیدی تبدیل شود، بلکه عراق می تواند در کنار دیگر کشورهای منطقه مانند کویت و عمان بیشتر نقشی سازنده در حل این بحران داشته باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست خبری جلوگیری از تشدید تنش و امکان اشتباه محاسباتی را در اولویت دانست. فدریکا موگرینی چنین گفت:
ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
در پی ساقط شدن پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس به وسیله سپاه پاسداران و همچنین کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام، تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر جمهوری اسلامی تضمین دهد که نفتکش توقیف شده در جبل الطارق عازم سوریه نخواهد شد، لندن به آزاد شدن آن کمک خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه این موضوع را در یک گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف بیان کرد. وی در مورد این تماس تلفنی به خبرنگاران گفت:
تماس سازنده‌ای بود. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران به من اطمینان داد که ایران هم تمایل به حل این معضل دارد. من با رئیس وزیران جبل الطارق فابیان پیکاردو هم صحبت کردم و آنها هم برای حل این معضل با ما همکاری نزدیک دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که این نفتکش عازم سوریه نبوده است. دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است این ادعا را رد می‌کند. به گفته آقای هانت او درباره تداوم نگرانی بریتانیا نسبت به وضعیت نازنین زاغری و دیگر زندانیان دو تابعیتی نیز با محمد جواد ظریف صحبت کرده است. وزیر خارجه بریتانیا به جزئیات بیشتر این گفتگو اشاره‌ای نکرد، اما یادآور شد که محمد جواد ظریف از ادامه تلاش‌هایش برای جستجوی یک راه حل خبر داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران غروب شنبه برای شرکت در یکی از نشست‌های سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد جواد ظریف قرار است پس از نشست مقامات عالی رتبه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی نیز سفر کند. در حالی که پیشتر آمریکا تهدید کرده بود محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار خواهد داد، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از تعلیق این تصمیم خبر داد. به گزارش رویترز آمریکا فعلا وزیر خارجه ایران را تحریم نخواهد کرد. تا کنون دلیل آمریکا برای این انصراف اعلام نشده است. به گفته برخی منابع غیررسمی، فریبا عادل‌خواه شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی از 17 خرداد ماه 1398 توسط سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. به گفته کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم عادل‌خواه احتمالاً به سلول‌های انفرادی بند 2 الف اطلاعات سپاه منتقل شده است. مقامات جمهوری اسلامی و فرانسه و رسانه‌های درون ایران هنوز به این بازداشت و دلیل آن واکنش نشان ندادند، اما به گفته شبکه‌های اجتماعی او به جاسوسی برای فرانسه متهم است. فریبا عادل‌خواه جامعه شناس، پژوهشگر ساکن پاریس، علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف در دانشگاه‌های ایران نیز سخنرانی‌هایی داشته و به طور مرتب به ایران رفت آمد می‌کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، ادعای رهبر حزب الله لبنان درباره تلاش آمریکا برای ایجاد کانال ارتباطی. حسن نصرالله همزمان از توان ایران برای حمله به اسرائیل گفت. برگزاری اولین جلسه دادگاه شهردار سابق تهران. نجفی میگوید مقتول مهدورالدم بود. خانواده مقتول میگویند فقط قصاص. و تلاش مضاعف فعالان محیط زیست برای آزادی بازداشتی‌های این عرصه. رئیس قوه قضاییه اما میگوید فقط قاضی حق اظهار نظر دارد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. رهبر حزب الله لبنان به تل آویو هشدار داده که ایران میتواند اسرائیل را بمباران کند. به گفته حسن نصرالله، اسرائیل در جریان جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا بی‌طرف نخواهد بود. آقای نصرالله همزمان ادعا کرده که واشنگتن به دنبال ارتباط با این گروه است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در پی ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته در صورتی که جنگی میان ایران و آمریکا صورت گیرد، ایران توان بمباران اسرائیل را با شدت و قدرت خواهد داشت. رهبر حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود، گفته که اگر آمریکا متوجه شود که جنگ با ایران به گفته او ممکن است به نابودی اسرائیل منتهی شود، نسبت به آن بازنگری خواهد کرد. همزمان حسن نصرالله ادعا کرده که دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است که به واسطه چند میانجی با حزب الله لبنان کانال ارتباطی باز کند. وزارت خارجه آمریکا هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هفته گذشته به آمریکا هشدار داده بود که اگر این کشور به ایران حمله کند، عمر اسرائیل به نیم ساعت هم نخواهد رسید. ادعایی که با واکنش نخست وزیر اسرائیل همراه شد.
پشت من جنگنده F-35 ادیر قرار دارد. ایران اخیراً اسرائیل را تهدید به نابودی کرده. ایران باید به خاطر داشته باشد که این جنگنده ها می توانند به هر نقطه‌ای در خاورمیانه برسند، از جمله ایران و سوریه.
در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در سال گذشته و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، مقام‌های تهران هم اردیبهشت ماه اعلام کردند تا برآورده نشدن فواید اقتصادی برجام، گام به گام از تعهدات خود نسبت به این توافق خواهند کاست. از جمله در تازه‌ترین مورد، ایران اعلام کرده که محدودیت در نظر گرفته شده در برجام برای غنی‌سازی اورانیوم را رعایت نخواهد کرد.
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که مواظب باشد.
اونا دارن وارد قلمرو بسیار خطرناکی میشن. ایران اگه اینو میشنوی بهتره مراقب باشی.
مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران بارها گفتند که به دنبال جنگ نیستند، اما تاکید کردند که به هر تعرض نظامی علیه خود به شدت پاسخ خواهند داد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم با محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل. آقای میلانی، تنها چند روز پس از تحریم چند عضو گروه حزب الله لبنان، حسن نصرالله مدعی شده که واشنگتن در تلاش برای باز کردن یک کانال ارتباطی با این گروه. از نگاه شما این به چه معناست؟
دولت آمریکا هنوز اینو تایید نکرده، ولی صحبتایی که آقای نصرالله کرده در رابطه با 13 سال جنگ 33 روزه بین اسرائیل و لبنان بوده و در این سخنرانی ایشون اینطوری مسئله رو مطرح کرده که زمانی که آیت الله خامنه ای در تهران پیامی به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نداد، این در حقیقت یک پیروزی بزرگی بود. و بعد ایشون این نکته رو مطرح میکنه که از طرف آمریکا دارن سعی میکنن یه کانال هایی در رابطه با حزب الله که میانجیگری بین ایران و آمریکا را بکنه رو به وجود بیارن. و بعد پیام مهمی که به نظر من ایشون تو این صحبت ها داره میده اینه که قدم اول رو برای مذاکرات آینده آمریکا باید برداره و تحریم ها هم باید برداره. من جدی نمیدونم که آیا حزب الله میتونه میانجیگری بکنه یا اصلا آمریکا حاضره که حزب الله رو به جلو بکشه. بنابراین تا زمانی که دولت آمریکا تایید نکنه به نظر من حداقل برای من درست نخواهد بود که من اظهار عقیده بکنم.
به غیر از این صحبت میانجیگری و خواست کانال ارتباطی، رهبر حزب الله لبنان گفته اگر جنگی بین ایران و آمریکا در بگیره، ایران قادر خواهد بود اسرائیل رو بمباران کنه. آیا منظور آقای نصرالله خود ایرانه یا به گروه‌های متحد ایران از جمله خود حزب الله اشاره داره؟
در این صحبتی که ایشون کرده یک نکته خیلی مهمی توش بوده که حداقل باید مورد توجه قرار بگیره و این اینه که حسن نصرالله میگه که بعد از اینکه ایران پهپاد آمریکایی رو از بین میبره، نامه ای از طرف یک کشور سومی به آمریکا میفرسته که در اون نامه میگه اگر شما به ما حمله بکنید یا به طرفدارای ما حمله بکنید، ما هم به پایگاه های آمریکا حمله میکنیم. آیا اینکه این نامه حقیقت داره یا نه من نمیدونم، ولی صحبت اصلی که رئیس حزب الله داره میکنه صحبتیه که جمهوری اسلامی هم قبلا کرده، به این معنی که جنگ ایران و آمریکا مفهومی نداره، به خاطر اینکه جنگ ایران و آمریکا به زودی تبدیل میشه به جنگ منطقه‌ای و طرفدارای ایران حزب الله هم وارد این جنگ خواهد شد. مرتب نصرالله صحبت از موشک‌های قوی خودش میکنه، صحبت از پهپادهای خیلی دقیق خودش میکنه و میگه میتونه بمباران بکنه اسرائیل. به نظر من یه مقدار زیادی حرفایی که ایشون میزنه تبلیغات نظامیه، برای اینکه همه میدونن که قدرت نظامی اسرائیل چندین صد برابر بیشتر از قدرت نظامی حزب الله و کشورهای دیگه منطقه.
با سپاس از محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل.
منم شما بکردم.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که تقاضا برای نفت اوپک در 3 اول سال 2020 به 28 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. اوپک از کاهش تولید نفت ایران خبر داده و پیش بینی کرده تولید نفت آمریکا همچنان روند افزایشی داشته باشه. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، با این تفاسیر و آمار آینده تولید نفت اوپک رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب البته این گزارش جدیدی نیست که تاکید داره بر این مورد. آمارهای معتبر و تاریخی هم همین رو نشان میده. اگر نگاهی بیاندازیم به مصرف نفت به طور کلی از مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش تا الان، میبینیم که با توجه به اینکه انرژی‌های پاک جایگزین انرژی‌های فسیلی شدن، به تدریج سهم انرژی‌های فسیلی و به تبع تقاضا برای اونها کمتر شده و این فرایند ادامه خواهد داد. اگر نگاهی بیاندازیم به مصرف انرژی‌های فسیلی، خواهیم دید که بیشترین تمرکزش در کشورهای در حال توسعه است و الا کشورهای پیشرفته که بیشترین قدرت خرید رو دارن و تقاضا رو داشتن الان کم شده. بنابراین باید انتظار داشت که هم سهم اوپک در بازار نفت کاهش پیدا بکنه، حالا به دلایل تاریخی و همچنین رقیبی مثل امریکا که الان وارد شده یا حتی رقیبی مثل روسیه، و این به تبع بر کل تقاضا برای نفت و انرژی فسیلی اوپک تأثیر منفی خواهد گذاشت. سهم اوپک حالا چه در عرصه تولید نفت فیزیکی و هم دیپلماسی نفت کاهش پیدا خواهد کرد و طبیعی است که بر درآمدهای نفتی هم به اصطلاح تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آقای علوی، به غیر از کاهش تولید اوپک، تولید نفت ایران هم کاهش داشته، قیمتش هم پایین اومده و تحریم ها هم که همچنان پابرجاست. با این داستان ها آینده تولید نفت ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
آینده نفت ایران چشم‌انداز روشنی نداره، نه تنها به دلایلی که شما فرمودید، بلکه به این دلیل که سرمایه گذاری در عرصه نفت در ایران بخصوص در 40 سال اخیر کاهش داشته و ایران نتونسته قدرت رقابتی خودش رو در بازار نفت حفظ بکنه. بنابراین هم در درون اوپک با رقیب مواجه، هم در بیرون و هم دلایل ساختار بازار نفت به هر حال مؤثر بوده که سهم ایران چه از نظر به اصطلاح تولید یا صادرات یا دیپلماسی نفت و سیاست نفتی کاهش بیشتری پیدا بکنه و در نتیجه انتظار میره که به همراه کاهش این متغیرها، مؤلفه‌هایی که من ذکر کردم، طبیعی است که درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا میکنه و با توجه به اقتصاد برونزا و درونگرای ایران طبیعی است که کسری بودجه دولت افزایش پیدا میکنه و دولت برای حل مشکلات خودش باید به نقدینگی، تزریق نقدینگی به بازار دست بزنه و این مشکلات ساختاری عدیده ای رو ایجاد خواهد کرد، از جمله ادامه تورم بالا، از جمله ناتوانی در سرمایه گذاری به کاهش که به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجام. بنابراین چشم انداز روشنی وجود نداره برای اقتصاد ایران به دلایلی که هم مربوط است به خود اقتصاد ایران، هم به دلایل اینکه ایران قدرت رقابتی خودش رو نتونسته حفظ بکنه و هم اون ساختار بازار نفت که به تدریج و به طور تاریخی دگرگون شده.
استفاده از احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز گذشته به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان به نقل از یادداشتی که از متهم به دست آمده از ادعای محمد علی نجفی مبنی بر دخالت برخی نهادها در ماجرای رابطه‌اش با میترا استاد خبر داد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
و اینگونه محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز گذشته برای آغاز محاکمه به اتهام قتل همسر دوم خود میترا استاد وارد دادگاه شد.
نجفی فرزند احمد علی، 66 ساله، بازنشسته.
در این جلسه که با حضور متهم، شاهدان، وکلای پرونده و بدون حضور اولیای دم و به صورت علنی برگزار شد، پس از سخنان رئیس دادگاه، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و اتهامات محمد علی نجفی را برشمرد.
مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد، فرزند کاکابرار، 36 ساله، همسر دوم خود با سلاح گرم. دو، حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز. سه، ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به پیدا شدن دست نوشته متهم در آپارتمانش گفت آقای نجفی در نوشتهش عنوان کرده که میترا استاد بارها او را تهدید به همبستر شدن با مردانی کرده که ایشان به آنها حساس بوده است. به گفته قاضی شهریاری، نماینده دادستان، محمد علی نجفی در این دست نوشته تاکید کرده که محدورالدم بودن میترا استاد به او ثابت شده بود. محدورالدم طبق قانون مجازات اسلامی به کسی اطلاق می شود که شرعاً مستحق کشته شدن است و کشتن او مشمول قصاص نمی شود. در ادامه دادگاه، نماینده دادستان به نقل از یادداشتی که از متهم به دست آمده از ادعای محمد علی نجفی مبنی بر دخالت و ورود برخی نهادها به ماجرای رابطه او و میترا استاد خبر داد. این سخنان البته واکنش قاضی دادگاه را در پی داشت. او تذکر داد که برخی مطالب باید در دادگاه غیر علنی مطرح شوند. در ادامه راننده محمد علی نجفی و همچنین زهرا نجفی، دختر متهم، به عنوان شاهدان پرونده به تشریح صحنه جرم و ارائه اطلاعات خود پرداختند. پس از اتمام جلسه و در خارج از صحن دادگاه نیز برادر میترا استاد در گفتگویی با خبرنگاران درخواست خانواده مقتول از مقامات قضایی را اینگونه بیان کرد.
درخواست اینه که به قانون عمل بشه، همین.
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات شهردار پیشین تهران روز چهارشنبه 26 تیر ماه برگزار خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که هومن عسکری هم کارم به اونها پرداخته. هومن، نگاه کاربران در مورد این موضوع چیه در شبکه‌های اجتماعی؟
اونطور که من دیدم بیشتر کاربرا در انتقاد از محمد علی نجفی نوشتند و در همدلی با خانواده میترا استاد و نوشتند که هر چه که دلیل بوده یا هر انتقادی به میترا استاد وارد بوده دلیل نمی‌شده و که انگیزه باشه برای قتل او از سوی محمد علی نجفی. ژیلا نوشته که گویا خانواده استاد پیشنهاد به نوشته او چرب باج 8 میلیاردی از بزرگ اصلاحات دریافت کردند که البته برادر میترا استاد در گفتگو با رسانه‌ها گفته که ما به کمتر از قصاص رضایت نمیدیم.
همان تاییدم کرده که پیشنهاد پول بهشون شده خانواده.
در گفتگو با رسانه‌ها من ندیدم جایی چیزی همچین چیزی من ندیدم.
فقط درخواست قصاص کردن. برای قصاص هم باید فکر می‌کنم ما با تفاوت زیر زن و مرد رو پرداخت کنن که اگر قاتل
اگر اونها بخوان قصاص انجام بشه ما با تفاوت باید پرداخت بشه. سید نوشته که توی اظهارات نجفی اومده که عقد من با میترا استاد تحت فشار برخی نهادها بوده که نام برده شده از اطلاعات سپاه در چند جا و گفته که ببین اصلاح طلبا یکی ان که به خاطر عدم جفسازی علیهشون حاضرن هر کاری بکنن و فشار میارن تا یکی ازدواج کنه که حجمی بهشون وارد نشه. مهرشاد نوشته که با همین فرمون که پیش میرن لابد میگن که میترا استاد فامیل نتانیاهو بوده و محمد علی نجفی باید تبرئه بشه. محبوبه نیاورانی نوشته که نجفی که اینقدر اطلاعات داشته درباره گذشته میترا استاد که حالا با یه کارگردان میگه که رابطه داشته یا ازدواج موقت دوبار داشته چطور با او ازدواج کرده و حالا که میگه میدونسته این سابقه رو پس انگیزه نمیشه و نمیتونه به عنوان دلیل قتل بگه. اما برخی دلسوزی کردن. رویا با محمد علی نجفی نوشین نوشته که آقای نجفی یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران دانشگاه‌های دنیا مدرک گرفته بود، سالها وزیر بود، به حسن اخلاق و ادب شهره بود، ولی یک اشتباه باعث شد به این شکل، همون شکلی که ما دیدیم با لباس زندان و دستبند، عکسش تو رسانه‌ها باشه. اون نوشته که خدا هممون عاقبت به خیر کنه. و شاپور نوشته که محمد علی نجفی عذر بدتر از گناه آورده و گفته میترا استاد رو چون مهدور و دم بوده کشته، یعنی خودش رو جای دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و بقیه گذاشته و مأمور اجرای حکم هم بوده خودش و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر فاسده که خود محمد علی نجفی هم در ساختش نقش داشته.
مرسی هومن که شبکه‌های اجتماعی رو برامون بررسی کردی. اما رئیس قوه قضاییه ایران گفته فقط قاضی میتواند درباره اتهام فعالان محیط زیستی بازداشتی اظهار نظر کند. این فعالان محیط زیستی از زمستان 1396 به اتهام جاسوسی در بازداشت هستند. دیروز جمعی از فعالان و کارشناسان محیط زیست در دیدار با ابراهیم رئیسی خواستار رسیدگی به پرونده بازداشتی ها شدند. شهریار سیامی و گزارش بیشتر.
بیش از 500 روز است که عکس‌های این افراد به نمادی تبدیل شده که دوستداران محیط زیست گاه به گاه به یادشان می‌افتند و نسبت به سرنوشتشان ابراز نگرانی می‌کنند. گروهی متهم به جاسوسی. در دیدار دیروز فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضاییه، مژگان جمشیدی روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست به نامه 100 نفر از مدرسان دانشگاه به آقای رئیسی اشاره کرد و گفت هفته پیش هم بیش از 1200 نفر نامه نوشتند و شهادت دادند که فعالیت افراد بازداشت شده فقط برای بهبود محیط زیست بوده. پارسال هم 760 نفر به رئیس جمهوری نامه نوشته بودند. حدود یک ماه پیش غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود مراحل کارشناسی تکمیلی درباره این پرونده در جریان است. در طول بیش از یک سال و نیمی که از بازداشت این افراد می‌گذرد، فقط دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و دو جلسه هم برای مراد طاهباز برگزار شده. دادگاهی که هنوز به سرانجامی نرسیدند. دیروز هم ابراهیم رئیسی گفته کارشناسان امنیتی و قضایی ساعت‌ها بر روی این پرونده کار کردند و این روند همچنان ادامه دارد. وزارت اطلاعات گفته این افراد جاسوس نیستند. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست هم با اشاره به نظر وزارت اطلاعات و پیشینه این افراد اتهام جاسوسی را رد کرده. رئیس قوه قضاییه اما از اظهار نظر فعالان محیط زیست درباره پرونده این افراد انتقاد کرد و گفت فقط قاضی میتواند گناهکار بودن یا بیگناهی این افراد را اعلام کند. مشکل اما شاید موضوعی باشد که در نامه فعالان محیط زیست به آن اشاره شده. اینکه این افراد قربانی رقابت دو ارگان اطلاعاتی کشور هستند، یعنی وزارت اطلاعات که ارگان رسمی دولتی عرصه اطلاعات و امنیت است و اداره اطلاعات سپاه پاسداران که به طور مستقل و موازی با وزارت اطلاعات این افراد را دستگیر، بازجویی و متهم کرده. کاووس سید امامی یکی از بازداشت شدگان این گروه در بازداشتگاه به طور مشکوکی درگذشت. به ادعای خانواده و وکلای سایر بازداشتی ها، بقیه هم وضعیت روحی و جسمی نامناسبی دارند. بستگان این افراد هم گویی خودشان 500 روز در بازداشت بودند. مثل مادر سام رجبی که به شدت بیمار است و سخت‌ترین روزهای زندگیش را بدون امکان دیدن فرزندش می‌گذراند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
وقت شماری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند امروز عکسی که خودش به اختصاص داده به صحنه ای از برگزاری اولین جلسه دادگاه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد. عکسی رو که این روزنامه در صفحه یک چاپ کرده، گفتگوی محمد علی نجفی با مسعود استاد برادر میترا استاد هست و این روزنامه نوشته که خانواده اولیای دم تقاضای قصاص کردن از دادگاه برای شهردار پیشین تهران. روزنامه سازندگی امروز عکسی از آقای نجفی رو در صفحه یک چاپ کرده با تیتر روایت نجفی و نوشته که بیشتر مسائلی که در جلسه اول دادگاه بیان شد و در کیفر خاص به ویژه اشاره شد بهش، مسائلی بوده که مربوط است به بازجویی ها و همچنین نامه‌ای که محمد علی نجفی بعد از وقوع قتل میترا استاد نوشته و در اون تاکید کرده که برخی نهادها او رو وادار کردند که ازدواج موقت با میترا استاد رو تبدیل بکنه به ازدواج دائم با مهریه سنگین. همچنین گفته که در اون نامه بنا به گفته نماینده دادستان آقای نجفی بعد از قتل نوشته بوده که اعتقاد داشته به محدود نمودن میترا استاد. اما روزنامه ایران گفتگویی داره با مسعود استاد که برادر میترا استاد هست و ایشون در این گفتگو تأکید کرده که خود آقای نجفی و وکلا و دوستانش از زمان وقوع قتل سه مرحله سعی کردن که این پرونده رو ببندن به نوعی که در نهایت در قوه قضاییه تبرئه بشه آقای نجفی. در مرحله اول آقای استاد گفته که سعی کردن که بیان کنن که این قتل غیر عمد بوده. بعد از اون موضوع پرستو بودن ایشون گفته موضوع پرستو بودن خواهر من رو پیش کشیدن که ارتباطی داشته با نهادهای امنیتی که این رو نتونستن ثابت کنن و مسعود استاد گفته حالا با محضور الدم خواندن خواهرم سعی میکنن که آقای نجفی رو از این اتهام تبرئه کنن. امروز روزنامه فرهیختگان هم با تیتر استراتژی تطهیر قاتل در قتل استاد نوشته که طیفی از نزدیکان آقای نجفی و نگاهی که این روزنامه داره نگاه سیاسی است و تاکید کرده که هواداران و نزدیکان و همفکران سیاسی آقای نجفی در تلاش هستند که او رو تطهیر و در نهایت از این قتل تبرئه کنند. اما امروز روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران اظهارات محمد علی جعفری رو منتشر کرده درباره تهدیدهای امنیتی در داخل ایران. آقای جعفری که تا چند پیش فرمانده کل سپاه پاسداران بود، حالا به عنوان مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله الاعظم منصوب شده که در واقع یک قرارگاه با پیشینه خیلی مشخصی نیست، ولی فرمانده پیشین سپاه در این سخنرانی که داشته به نوشته روزنامه جوان گفته که ما باید با استفاده از نیروهای آتش به اختیار تهدیدات امنیتی داخلی رو مقابله کنیم باهاش و فضا رو آروم کنیم و در کنترل خودمون در بیاریم.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. مسئول سیاست خارجه اتحاد اروپا از برگزاری نشست میان ایران و آمریکا حمایت کرد. بریتانیا میگوید در صورت ضمانت از سوی ایران به آزادی نفتکش توقیف شده کمک میکنند. و محمد جواد ظریف برای شرکت در نشستی سالانه راهی نیویورک شد. فدریکا موگرینی در سفر روز شنبه خود به بغداد گفت اتحادیه اروپا از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای میان ایران و آمریکا پشتیبانی می‌کند. محمد علی حکیم وزیر خارجه عراق در یک نشست خبری مشترک با فدریکا موگرینی گفت که به خانم موگرینی اطمینان دادیم که این منطقه آمادگی جنگ تازه ایران ندارد. وی گفت
ما در گفتگو با خانم موگرینی تأکید کردیم که عراق نباید به میدان جنگ جدیدی تبدیل شود، بلکه عراق می تواند در کنار دیگر کشورهای منطقه مانند کویت و عمان بیشتر نقشی سازنده در حل این بحران داشته باشد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در یک نشست خبری جلوگیری از تشدید تنش و امکان اشتباه محاسباتی را در اولویت دانست. فدریکا موگرینی چنین گفت: Minister and I talked
at length about the increasing tensions. ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
در پی ساقط شدن پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس به وسیله سپاه پاسداران و همچنین کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام، تنش میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر جمهوری اسلامی تضمین دهد که نفتکش توقیف شده در جبل الطارق عازم سوریه نخواهد شد، لندن به آزاد شدن آن کمک خواهد کرد. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه این موضوع را در یک گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف بیان کرد. وی در مورد اینکه تماس تلفنی به خبرنگاران گفت:
تماس سازنده‌ای بود. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران به من اطمینان داد که ایران هم تمایل به حل این معضل دارد. من با رئیس وزیران جبل الطارق فابیان پیکاردو هم صحبت کردم و آنها هم برای حل این معضل با ما همکاری نزدیک دارند.
مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که این نفتکش عازم سوریه نبوده است. دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است، این ادعا را رد می‌کند. به گفته آقای هانت، او درباره تداوم نگرانی بریتانیا نسبت به وضعیت نازنین زاغری و دیگر زندانیان دوتابیتی نیز با محمد جواد ظریف صحبت کرده است. وزیر خارجه بریتانیا به جزئیات بیشتر این گفتگو اشاره ای نکرد، اما یادآور شد که محمد جواد ظریف از ادامه تلاش‌هایش برای جستجوی یک راه حل خبر داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران غروب شنبه برای شرکت در یکی از نشست‌های سالانه سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد جواد ظریف، قرار است پس از نشست مقامات عالی رتبه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی نیز سفر کند. در حالی که پیشتر آمریکا تهدید کرده بود محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های خود قرار خواهد داد، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از تعلیق این تصمیم خبر داد. به گزارش رویترز، آمریکا فعلا وزیر خارجه ایران را تحریم نخواهد کرد. تاکنون دلیل آمریکا برای این انصراف اعلام نشده است. محمد مهدوی فر، فعال مدنی، روز شنبه توسط ماموران امنیتی در شهرستان آران بیتگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. نزدیکان محمد مهدوی فر به رادیو فردا گفتند که علت بازداشت او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. این فعال مدنی که در سالهای اخیر بارها زندانی شده است، همکنون دوره تبعید خود را می‌گذراند. او از چند روز پیش به مرخصی اعزام شده بود. محمد مهدوی فر از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضاست که در آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی شده بودند. محمد نوریزاد، فعال مدنی ساکن تهران نیز که یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه است، روز چهارشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز، ادعای رهبر حزب الله لبنان درباره تلاش آمریکا برای ایجاد کانال ارتباطی. حسن نصرالله همزمان از توان ایران برای حمله به اسرائیل گفت. برگزاری اولین جلسه دادگاه شهردار سابق تهران. نجفی میگوید مقتول محدورالدم بود. خانواده مقتول میگویند فقط قصاص. و تلاش مضاعف فعالان محیط زیست برای آزادی بازداشتی‌های این عرصه. رئیس قوه قضاییه اما میگوید فقط قاضی حق اظهار نظر دارد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. رهبر حزب الله لبنان به تل آویو هشدار داده که ایران میتواند اسرائیل را بمباران کند. به گفته حسن نصرالله، اسرائیل در جریان جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا بی‌طرف نخواهد بود. آقای نصرالله همزمان ادعا کرده که واشنگتن به دنبال ارتباط با این گروه است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
در پی ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته در صورتی که جنگی میان ایران و آمریکا صورت گیرد، ایران توان بمباران اسرائیل را با شدت و قدرت خواهد داشت. رهبر حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود، گفته که اگر آمریکا متوجه شود که جنگ با ایران به گفته او ممکن است به نابودی اسرائیل منتهی شود، نسبت به آن بازنگری خواهد کرد. همزمان حسن نصرالله ادعا کرده که دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است که به واسطه چند میانجی با حزب الله لبنان کانال ارتباطی باز کند. وزارت خارجه آمریکا هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. مجتبی زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هفته گذشته به آمریکا هشدار داده بود که اگر این کشور به ایران حمله کند، عمر اسرائیل به نیم ساعت هم نخواهد رسید. ادعایی که با واکنش نخست وزیر اسرائیل همراه شد.
پشت من جنگنده F-35 ادیر قرار دارد. ایران اخیراً اسرائیل را تهدید به نابودی کرده. ایران باید به خاطر داشته باشد که این جنگنده ها می توانند به هر نقطه‌ای در خاورمیانه برسند، از جمله ایران و سوریه.
در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در سال گذشته و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، مقام‌های تهران هم اردیبهشت ماه اعلام کردند تا برآورده نشدن فواید اقتصادی برجام گام به گام از تعهدات خود نسبت به این توافق خواهند کاست. از جمله در تازه‌ترین مورد، ایران اعلام کرده که محدودیت در نظر گرفته شده در برجام برای غنی‌سازی اورانیوم را رعایت نخواهد کرد.
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که مواظب باشد.
اونا دارن وارد قلمرو بسیار خطرناکی میشن. ایران اگه اینو میشنوی بهتره مراقب باشی.
مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران بارها گفتند که به دنبال جنگ نیستند، اما تاکید کردند که به هر تعرض نظامی علیه خود به شدت پاسخ خواهند داد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه هستیم با محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل. آقای میلانی، تنها چند روز پس از تحریم چند عضو گروه حزب الله لبنان، حسن نصرالله مدعی شده که واشنگتن در تلاش برای باز کردن یک کانال ارتباطی با این گروه. از نگاه شما این به چه معناست؟
دولت آمریکا هنوز اینو تایید نکرده، ولی صحبتایی که آقای نصرالله کرده در رابطه با 13 سال جنگ 33 روزه بین اسرائیل و لبنان بوده و در این سخنرانی ایشون اینطوری مسئله رو مطرح کرده که زمانی که آیت الله خامنه‌ای در تهران پیامی به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نداد، این در حقیقت یک پیروزی بزرگی بود. و بعد ایشون این نکته رو مطرح میکنه که از طرف آمریکا دارن سعی میکنن یه کانال‌هایی در رابطه با حزب الله که میانجیگری بین ایران و آمریکا رو بکنه رو به وجود بیارن. و بعد پیام مهمی که به نظر من ایشون تو این صحبت‌ها داره میده اینه که قدم اول رو برای مذاکرات آینده آمریکا باید برداره و تحریم‌ها رو هم باید برداره. من جدی نمی‌دونم که آیا حزب الله میتونه میانجیگری بکنه یا اصلا آمریکا حاضره که حزب الله رو به جلو بکشه. بنابراین تا زمانی که دولت آمریکا تایید نکنه به نظر من حداقل برای من درست نخواهد بود که من اظهار عقیده بکنم.
به غیر از این صحبت میانجیگری و خواست کانال ارتباطی، رهبر حزب الله لبنان گفته اگر جنگی بین ایران و آمریکا در بگیره، ایران قادر خواهد بود اسرائیل رو بمباران کنه. آیا منظور آقای نصرالله خود ایرانه یا به گروه‌های متحد ایران از جمله خود حزب الله اشاره داره؟
در این صحبتی که ایشون کرده یک نکته خیلی مهمی توش بوده که حداقل باید مورد توجه قرار بگیره و اینه که حسن نصرالله میگه که بعد از اینکه ایران پهباد آمریکایی رو بین میبره، نامه از طرف یک کشور سومی به آمریکا میفرسته که در اون نامه میگه اگر شما به ما حمله بکنید یا به طرفدارای ما حمله بکنید، ما هم به پایگاه‌های آمریکا حمله می‌کنیم. آیا اینکه این نامه حقیقت داره یا نه من نمیدونم، ولی صحبت اصلی که رئیس حزب الله داره میکنه صحبتیه که جمهوری اسلامی هم قبلا کرده، به این معنی که جنگ ایران و آمریکا مفهومی نداره، به خاطر اینکه جنگ ایران و آمریکا به زودی تبدیل میشه به جنگ منطقه‌ای و طرفدارای ایران حزب الله هم وارد این جنگ خواهد شد. مرتب نصرالله صحبت از موشک‌های قوی خودش میکنه، صحبت از پهپادهای خیلی دقیق خودش میکنه و میگه میتونه بمباران بکنه اسرائیل. به نظر من یه مقدار زیادی حرفایی که ایشون میزنه تبلیغات نظامیه، برای اینکه همه میدونن که قدرت نظامی اسرائیل چندین صد برابر بیشتر از قدرت نظامی حزب الله و کشورهای دیگه منطقه.
با سپاس از محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل.
منم از شما متشکرم.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که تقاضا برای نفت اوپک در 3 ماهه اول سال 2020 به 28 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. اوپک از کاهش تولید نفت ایران خبر داده و پیش بینی کرده تولید نفت آمریکا همچنان روند افزایشی داشته باشه. احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، همراه ماست. آقای علوی، با این تفاسیر و آمار آینده تولید نفت اوپک رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب البته این گزارش جدیدی نیست که تاکید داره بر این مورد. آمارهای معتبر و تاریخی هم همین رو نشان میده. اگر نگاهی بیاندازیم به مصرف نفت به طور کلی از مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش تا الان، میبینیم که با توجه به اینکه انرژی های پاک جایگزین انرژی های فسیلی شدن، به تدریج سهم انرژی های فسیلی و به تبع تقاضا برای اونها کمتر شده و این فرایند ادامه خواهد داشت. اگر نگاهی بیاندازیم به مصرف انرژی های فسیلی، خواهیم دید که بیشترین تمرکزش در کشورهای در حال توسعه است و الا کشورهای پیشرفته که بیشترین قدرت خرید رو دارن و تقاضا رو داشتن الان کم شده. بنابراین باید انتظار داشت که هم سهم اوپک در بازار نفت کاهش پیدا بکنه، حالا به دلایل تاریخی و همچنین رقیبی مثل امریکا که الان وارد شده یا حتی رقیبی مثل روسیه، و این به تبع بر کل تقاضا برای نفت و انرژی فسیلی اوپک تاثیر منفی خواهد گذاشت. سهم اوپک حالا چه در عرصه تولید نفت فیزیکی و هم دیپلماسی نفت کاهش پیدا خواهد کرد و طبیعی است که بر درآمدهای نفتی هم به اصطلاح تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آقای علوی، به غیر از کاهش تولید اوپک، تولید نفت ایران هم کاهش داشته، قیمتش هم پایین اومده و تحریم ها هم که همچنان پا برجاست. با این داستان ها آینده تولید نفت ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
آینده نفت ایران چشم‌انداز روشنی نداره، نه تنها به دلایلی که شما فرمودید، بلکه به این دلیل که سرمایه گذاری در عرصه نفت در ایران بخصوص در 40 سال اخیر کاهش داشته و ایران نتونسته قدرت رقابتی خودش رو در بازار نفت حفظ بکنه. بنابراین هم در درون اوپک با رقیب مواجه، هم در بیرون و هم دلایل ساختار بازار نفت به هر حال مؤثر بوده که سهم ایران چه از نظر به اصطلاح تولید یا صادرات یا دیپلماسی نفت و سیاست نفتی کاهش بیشتری پیدا بکنه و در نتیجه انتظار میره که به همراه کاهش این متغیرها، مؤلفه‌هایی که من ذکر کردم، طبیعی است که درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا میکنه و با توجه به اقتصاد برونزا و درونگرای ایران طبیعی است که کسری بودجه دولت افزایش پیدا میکنه و دولت برای حل مشکلات خودش باید به نقدینگی، تزریق نقدینگی به بازار دست بزنه و این مشکلات ساختاری عدیده ای رو ایجاد خواهد کرد، از جمله ادامه تورم بالا، از جمله ناتوانی در سرمایه گذاری به کاهش که به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجام. بنابراین چشم انداز روشنی وجود نداره برای اقتصاد ایران به دلایلی که هم مربوط است به خود اقتصاد ایران، هم به دلایل اینکه ایران قدرت رقابتی خودش رو نتونسته حفظ بکنه و هم اون ساختار بازار نفت که به تدریج به طور تاریخی دگرگون شده.
سپاس از احمد علوی، استاد در کارشناس اقتصادی. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز گذشته به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه نماینده دادستان به نقل از یادداشتی که از متهم به دست آمده از ادعای محمد علی نجفی مبنی بر دخالت برخی نهادها در ماجرای رابطه‌اش با میترا استاد خبر داد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
و اینگونه محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز گذشته برای آغاز محاکمه به اتهام قتل همسر دوم خود میترا استاد وارد دادگاه شد.
نجفی فرزند احمد علی، 66 ساله، بازنشسته.
در این جلسه که با حضور متهم، شاهدان، وکلای پرونده و بدون حضور اولیای دم و به صورت علنی برگزار شد، پس از سخنان رئیس دادگاه، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و اتهامات محمد علی نجفی را برشمرد.
مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد، فرزند کاکابرار، 36 ساله، همسر دوم خود با سلاح گرم. دو، حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز. سه، ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به پیدا شدن دست نوشته متهم در آپارتمانش گفت آقای نجفی در نوشتهش عنوان کرده که میترا استاد بارها او را تهدید به همبستر شدن با مردانی کرده که ایشان به آنها حساس بوده است. به گفته قاضی شهریاری، نماینده دادستان، محمد علی نجفی در این دست نوشته تاکید کرده که محدورالدم بودن میترا استاد به او ثابت شده بود. محدورالدم طبق قانون مجازات اسلامی به کسی اطلاق می شود که شرعا مستحق کشته شدن است و کشتن او مشمول قصاص نمی شود. در ادامه دادگاه، نماینده دادستان به نقل از یادداشتی که از متهم به دست آمده از ادعای محمد علی نجفی مبنی بر دخالت و ورود برخی نهادها به ماجرای رابطه او و میترا استاد خبر داد. این سخنان البته واکنش قاضی دادگاه را در پی داشت. او تذکر داد که برخی مطالب باید در دادگاه غیرعلنی مطرح شوند. در ادامه، راننده محمد علی نجفی و همچنین زهرا نجفی، دختر متهم، به عنوان شاهدان پرونده به تشریح صحنه جرم و ارائه اطلاعات خود پرداختند. پس از اتمام جلسه و در خارج از صحن دادگاه نیز برادر میترا استاد در گفتگویی با خبرنگاران درخواست خانواده مقتول از مقامات قضایی را اینگونه بیان کرد.
درخواست اون طبق قانون عمل بشه، همین. یعنی ما رأیمون قصاص.
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات شهردار پیشین تهران روز چهارشنبه 26 تیر ماه برگزار خواهد شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که هومن عسکری هم کارم به اونها پرداخته. هومن، نگاه کاربران در مورد این موضوع چیه در شبکه‌های اجتماعی؟
اونطور که من دیدم بیشتر کاربرا در انتقاد از محمد علی نجفی نوشتند و در همدلی با خانواده میترا استاد و نوشتند که هر چه که دلیل بوده یا هر انتقادی به میترا استاد وارد بوده دلیل نمی‌شده و که انگیزه باشه برای قتل او از سوی محمد علی نجفی. ژیلا نوشته که گویا خانواده استاد پیشنهاد به نوشته او چرب باج 8 میلیاردی از بزرگ اصلاحات دریافت کردند که البته برادر میترا استاد در گفتگو با رسانه‌ها گفته که ما به کمتر از قصاص رضایت نمیدیم.
هومن تاییدم کرده که پیشنهاد پول بهشون شده خانواده.
در گفتگو با رسانه‌ها من ندیدم جایی چیزی همچین چیزی من ندیدم.
فقط درخواست قصاص کردن. برای قصاص هم باید فکر می‌کنم ما با تفاوت زیر زن و مرد رو پرداخت کنن که اگر قاتل
اگر اونها بخوان قصاص انجام بشه ما با تفاوت باید پرداخت بشه. سید نوشته که توی اظهارات نجفی اومده که عقد من با میترا استاد تحت فشار برخی نهادها بوده که نام برده شده از اطلاعات سپاه در چند جا و گفته که ببین اصلاح طلبات یکی ان که به خاطر عدم جفسازی علیهشون حاضرن هر کاری بکنن و فشار میارن تا یکی ازدواج کنه که حجمی بهشون وارد نشه. مهرشاد نوشته که با همین فرمون که پیش میرن لابد میگن که میترا استاد فامیل نتانیاهو بوده و محمد علی نجفی باید تبرئه بشه. محبوبه نیاورانی نوشته که نجفی که اینقدر اطلاعات داشته درباره گذشته میترا استاد که حالا با یک کارگردان میگه که رابطه داشته یا ازدواج موقت دوبار داشته چطور با او ازدواج کرده و حالا که میگه میدونسته این سابقه رو پس انگیزه نمیشه و نمیتونه به عنوان دلیل قتل بگه. اما برخی دلسوزی کردند. رویا با محمد علی نجفی نوشین نوشته که آقای نجفی یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران دانشگاه‌های دنیا مدرک گرفته بود، سالها وزیر بود، به حسن اخلاق و ادب شهره بود، ولی یک اشتباه باعث شد به این شکل، همون شکلی که ما دیدیم با لباس زندان و دستبند، عکسش تو رسانه‌ها باشه. اون نوشته که خدا هممون عاقبت به خیر کنه. و شاپور نوشته که محمد علی نجفی عذر بدتر از گناه آورده و گفته میترا استاد رو چون مهدور و دم بوده کشته، یعنی خودش رو جای دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و بقیه گذاشته و مأمور اجرای حکم هم بوده خودش و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر فاسده که خود محمد علی نجفی هم در ساختش نقش داشته.
مرسی هومن که شبکه‌های اجتماعی رو برامون بررسی کردی. اما رئیس قوه قضاییه ایران گفته فقط قاضی میتواند درباره اتهام فعالان محیط زیستی بازداشتی اظهار نظر کند. این فعالان محیط زیستی از زمستان 1396 به اتهام جاسوسی در بازداشت هستند. دیروز جمعی از فعالان و کارشناسان محیط زیست در دیدار با ابراهیم رئیسی خواستار رسیدگی به پرونده بازداشتی ها شدند. شهریار سیامی و گزارش بیشتر.
بیش از 500 روز است که عکس‌های این افراد به نمادی تبدیل شده که دوستداران محیط زیست گاه به گاه به یادشان می‌افتند و نسبت به سرنوشتشان ابراز نگرانی می‌کنند. گروهی متهم به جاسوسی. در دیدار دیروز فعالان محیط زیست با رئیس قوه قضاییه، مژگان جمشیدی روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست به نامه 100 نفر از مدرسان دانشگاه به آقای رئیسی اشاره کرد و گفت هفته پیش هم بیش از 1200 نفر نامه نوشتند و شهادت دادند که فعالیت افراد بازداشت شده فقط برای بهبود محیط زیست بوده. پارسال هم 760 نفر به رئیس جمهوری نامه نوشته بودند. حدود یک ماه پیش غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود مراحل کارشناسی تکمیلی درباره این پرونده در جریان است. در طول بیش از یک سال و نیمی که از بازداشت این افراد می‌گذرد، فقط دو جلسه دادگاه برای نیلوفر بیانی و دو جلسه هم برای مراد طاهباز برگزار شده. دادگاهی که هنوز به سرانجامی نرسیدند. دیروز هم ابراهیم رئیسی گفته کارشناسان امنیتی و قضایی ساعت‌ها بر روی این پرونده کار کردند و این روند همچنان ادامه دارد. وزارت اطلاعات گفته این افراد جاسوس نیستند. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست هم با اشاره به نظر وزارت اطلاعات و پیشینه این افراد اتهام جاسوسی را رد کرده. رئیس قوه قضاییه اما از اظهار نظر فعالان محیط زیست درباره پرونده این افراد انتقاد کرد و گفت فقط قاضی میتواند گناهکار بودن یا بیگناهی این افراد را اعلام کند. مشکل اما شاید موضوعی باشد که در نامه فعالان محیط زیست به آن اشاره شده. اینکه این افراد قربانی رقابت دو ارگان اطلاعاتی کشور هستند، یعنی وزارت اطلاعات که ارگان رسمی دولتی عرصه اطلاعات و امنیت است و اداره اطلاعات سپاه پاسداران که به طور مستقل و موازی با وزارت اطلاعات این افراد را دستگیر، بازجویی و متهم کرده. کاووس سید امامی یکی از بازداشت شدگان این گروه در بازداشتگاه به طور مشکوکی درگذشت. به ادعای خانواده و وکلای سایر بازداشتی ها بقیه هم وضعیت روحی و جسمی نامناسبی دارند. بستگان این افراد هم گویی خودشان 500 روز در بازداشت بودند. مثل مادر سام رجبی که به شدت بیمار است و سخت‌ترین روزهای زندگیش را بدون امکان دیدن فرزندش می‌گذراند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
وقت شماره داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان استند امروز عکسی که خودش به اختصاص داده به صحنه ای از برگزاری اولین جلسه دادگاه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد. عکسی رو که این روزنامه در صفحه یک چاپ کرده، گفتگوی محمد علی نجفی با مسعود استاد برادر میترا استاد هست و این روزنامه نوشته که خانواده اولیای دم تقاضای قصاص کردن از دادگاه برای شهردار پیشین تهران. روزنامه سازندگی امروز عکسی از آقای نجفی رو در صفحه یک چاپ کرده با تیتر روایت نجفی و نوشته که بیشتر مسائلی که در جلسه اول دادگاه بیان شد و در کیفر خاص به ویژه اشاره شد بهش، مسائلی بوده که مربوط است به بازجویی ها و همچنین نامه‌ای که محمد علی نجفی بعد از وقوع قتل میترا استاد نوشته و در اون تاکید کرده که برخی نهادها او رو وادار کردن که ازدواج موقت با میترا استاد رو تبدیل بکنه به ازدواج دائم با مهریه سنگین. همچنین گفته که در اون نامه بنا به گفته نماینده دادستان آقای نجفی بعد از قتل نوشته بوده که اعتقاد داشته به محدود نمودن میترا استاد. اما روزنامه ایران گفتگویی داره با مسعود استاد که برادر میترا استاد هست و ایشون در این گفتگو تأکید کرده که خود آقای نجفی و وکلا و دوستانش از زمان وقوع قتل سه مرحله سعی کردن که این پرونده رو ببندن، به نوعی که در نهایت در قوه قضایی تبرئه بشه آقای نجفی. در مرحله اول آقای استاد گفته که سعی کردن که بیان کنن که این قتل غیر عمد بوده. بعد از اون موضوع پرستو بودن ایشون گفته موضوع پرستو بودن خواهر من رو پیش کشیدن که ارتباطی داشته با نهادهای امنیتی که این رو نتونستن ثابت کنن و مسعود استاد گفته حالا با محدود الدم خواندن خواهرم سعی میکنن که آقای نجفی رو از این اتهام تبرئه کنن. امروز روزنامه فرهیختگان هم با تیتر استراتژی تطهیر قاتل در قتل استاد نوشته که طیفی از نزدیکان آقای نجفی و نگاهی که این روزنامه داره نگاه سیاسی است و تاکید کرده که هواداران و نزدیکان و همفکران سیاسی آقای نجفی در تلاش هستند که او رو تطهیر و در نهایت از این قتل تبرئه کنند. اما امروز روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران اظهارات محمد علی جعفری رو منتشر کرده درباره تهدیدهای امنیتی در داخل ایران. آقای جعفری که تا چند پیش فرمانده کل سپاه پاسداران بود، حالا به عنوان مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله اعظم منصوب شده که در واقع قرارگاه با پیشینه خیلی مشخصی نیست، ولی فرمانده پیشین سپاه در این سخنرانی که داشته به نوشته روزنامه جوان گفته که ما باید با استفاده از نیروهای آتش به اختیار تهدیدات امنیتی داخلی رو مقابله کنیم باهاش و فضا رو آروم کنیم و در کنترل خودمون در بیاریم.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.